یک خلاصه ای از جلسات قبل رو تقدیم میکنم. به طور خلاصه در دو شب گذشته گفتیم که قرآن سفرنامه انسانه، قرآن کتاب ذکر انسانه و مسیر انسان و چگونگی پیمودن این مسیر رو شرح میده که انسان مسیرش کجاست و چطوری باید این مسیر رو طی بکنه. این کار رو از راه های مختلف از جمله بیان جنبه های مختلف شخصیت انسان در قالب های مختلف انجام میده که این قالب هایی که تو قرآن کریم هستن، این قالب ها توی دو تا سیر کلی انسان جا میشن. یا سیر انسان سیر به سمت مسیر سعادته، یا سیر انسان سیر به سمت مسیر شقاست. و من هم شقی و سعید که قرآن کریم مکرر از این دوتا کلمه از سعید و شقی سخن میگه. قرآن کریم یک میزانی رو در اختیار انسان میذاره. بله، عرض کنم که قرآن میزانی رو در اختیار میذاره تا هر کس جایگاه خودش رو پیدا کنه به فهم موساس یا فرعون. ذکر موسا بند خاطرها شده است، کین حکایت هاست که پیشین بوده است. مردم فکر میکنن داستان موسی و فرعون رو داره میگه، در حالی که داره داستان موسی و فرعون درون منو میگه. من در درونم موسایی دارم و فرعونی، تا اینکه در سیر زندگیم آیا موسی رو تربیت کنم یا فرعونو. در لباس من شما موسی رو ببینید یا فرعونو، ابراهیمو یا نمرودو، هارونو یا قارونو، ملکو یا شیطانو. البته نمیخوایم بگیم شخصیت ها در جهان نبودن، اینا بودن، ولی قرآن کریم تاریخ نمیخواد بگه، داره شخصیت های وجودی انسانو میگه. انسانو شما میتونی یه جوری تربیت کنین که بشه قارون، فرعون، شیطان. میشود انسان یه جوری تربیت بشه که بشه موسی و ابراهیم و ملک. و خلاصه این که یا به سعادت و یا مسیر شقا رو طی بکن. قرآن کریم در آیاتی از قبیل الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات بیان میکنه که سیر انسان برای عبور از اسفل سافلین و صعود و بازگشت به احسن تقویم در چرخه ایمان و عمله. حالا شاید عزیزانی که نبودن بگن اینا یعنی چی؟ خیلی سادش اینه، تنها چیزی که توی این عالم در اختیار انسانه چرخه ایمان و عمل. البته اگه یکم وسیع ترش رو بخوایم بگیم چرخه علم و عمله. ما دائما میتوانیم به یه چیزی علم پیدا کنیم و بیاریمش تو کارخونه عملمون. اگه این علم علم طیب باشه ما بهش میگیم ایمان، مسیر سعادت رو رقم میزنه. و قرآن مکرر اعلام میکنه که سیر انسان سعودیه. این سعود هم سعود در درجاته، نه سعود مکانی. و اگرچه الله تعالی است که انسانو به سوی درجات سیر میده، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اما عامل بالا بردن ایمان و علمه که اون آیه که خوندیم صریح به این مطلب اشاره میکرد. در قدم سوم روشن میکنه که چگونه ایمان و علم در درجات بالا میبرن انسان. گفتیم این سیر رو در این آیه فوق‌العاده بیان میکنه، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این آیه به صراحه داره نحوه سیر انسان رو میگه. سیر انسان در چرخه علم و عمل اتفاق میفته. نقطه آغازین سیر انسان علمه. علم همون کلمات طیب یا خبیثه. شما به یه چیز علم دارید، مثلا فرعون یه علمی داشت، علمش این بود که میگفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم، این میشه علم فرعونی. قارون میگفت اوتی تو علی علم عندی، من با علم خودم به دست آوردم این ثروت. مؤمنین وقتی باهاش صحبت میکردن گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، در آنچه که الله بهت عطا کرده دار آخرت رو طلب کن. درست در نقطه مقابلش فرعون گفت اوتی توهو علی علم عندی، خدا عطا کرده چیه، من با علم خودم به دست آوردم. شیطان شخصیتش در یه جمله خلاصه شده، انا خیر. شناسنامه شیطان انا خیره، شناسنامه قارون اوتیتو علی علم عندیه، شناسنامه فرعون ما اوریکم الا ما اراس، همینیه که من میگم. هر کسی این شناسنامه رو داشته باشه فرعونه، قارون شیطانه. حالا من تو زورش به اندازه اون جایی که توش زندگی میکنه، یا تو خونش، یا توی اون محل کارش، یا توی یه مملکت. علم یه سلسله کلماته، یا طیبن یا خبیث. اینا سیر انسان رو تعیین میکنن که انسان سیرش به سمت شقاست یا سعادت. تا انسان در کارخانه زندگیش، در چرخه علم و عملش، علم طیب بیاره یا علم خبیث. حالا چه اتفاقی میفته وقتی انسان تعهد میده؟ تعهد یعنی اون علم رو میپذیره و میاره تو چرخه عمل. تعهد میده به کلمات طیب، نام این ایمانه. ایمان بهترین ترجمهش تعهده. یعنی شما به یه چیز تعهد دادی. یعنی چی؟ یعنی اومد تو چرخه عمل شما. نتیجه تعهد به کلمات طیب یا ایمان عمل صالحه. اگه اون کلمه‌ای که بهش تعهد دادم طیب باشه، محصولش هم عمل صالحه دیگه. و این بحثایی هیچ کدوم بحثایی نیست که نیاز به اثبات داشته باشه. تا وقتی براش مصداق تعیین نکن، یه چیز طبیعی آدم خودش هم میفهمه. مثلا اگه یه کلمه طیبی تو اقتصاد یه مملکت قرار بگیره، اقتصادو شکوفا میکنه. یا یه سلسله کلمات طیب. اگه یه سلسله کلمات خبیث توی اقتصاد یه مملکت جا بگیره، اقتصاد اون مملکت رو ویران میکنه. توی نظام سلامتش همینه، توی نظام محیط زیستش همینه، توی نظام تربیتیش همینه. تعهد به کلمات طیب یا ایمان انسانو به عمل صالح دعوت میکنه. اما قدم بعدی اتفاق میفته. قدم بعدی اینه که عمل فقط یه جا به جایی نیست. عمل با جان انسان ممزوج میشه. همونطور که غذایی که میخوریم با جان ما ممزوج میشه. ما غذایی که میخوریم، دیشب عرض کردیم، گفتیم ما لوله آب که نیستیم که. لوله آب از این ور آب وارد میکنی، از اون ور خارج میشه. لوله همون لوله است، آب هم آبه. اما غذا، این دهان که لوله که نیست، این غذا وقتی داخل میشه با تمام وجود ما ممزوج میشه، با وجود جسمانی ما، پوست ما، گوشت ما، خون ما، رگ و پی ما، موی ما، ناخون ما، همه از اون غذایی که میخوریم. عمل هم دقیقاً کار غذا رو میکنه. یعنی هر عملی یک روحی داره، روح عمل با جان انسان ممزوج میشه. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. این آیه داره اینو میگه. الیه یصعد الکلم الطیب داره میگه سیر انسان صعودیه. کلمات خبیث انسانو صاعد نمیکنن، بالا نمیبرن. ما اوریکم الا ما ارا، جامعه رو بالا نمیبره، انسانم بالا نمیبره. اوتی تو علی علم ندی، نه خودمو بالا میبره نه اطرافیانمو نه جامعهمو. انا خیر، نه خودمو بالا میبره نه جامعهمو. ولی عمل صالح یرفعه، از نقش عمل صالح صحبت میکنه در صعود کلمه طیب. چی میگن اینا؟ اینا دارن میگن که یه چرخه ای هست دائما رو به کمال. چطوری؟ کلمات طیب یا اندیشه صالح، عمل صالح ازش متولد میشه. عمل صالح کلمات طیب یا اندیشه صالح دیگری رو متولد میکنه. چطور؟ چطورش رو امشب عرض میکنه ادامه یه سال. خب تا اینجا روشن شد که سیر انسان صعودیه. یک، و الله تعالی انسان رو در درجات سیر میده. دو، اما عامل بالا بردن ایمان و علمه. یعنی خداوند همینجوری کسی رو سیر نمیده. یه چیزی گذاشته به نام ایمان که من باید به یه چیزی تعهد بدم، بیارمش تو چرخه عملم تا سیرم آغاز بشه. حالا یه دسترسی خیلی قدرتمند دیگر رو امشب اضافه میکنیم و همینطور شبهای آینده تا این بحث کاملا جا بیفته. خداوند تعالی در سوره طه آیه 75 فرموده و من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم درجات الاولی. این بحث خیلی بحث فوق العاده ایه، امیدوارم استفاده بشه ازش. شما وقتی این آیه رو میخونید، ابتداعا که بهش نگاه میکنید، این آیه داره میگه که کسی که به حضور پروردگارش میرسه در حالی که این دو صفت رو داره، مؤمنیه که عمل صالح انجام داده. عرض کردم تمام سیر انسان، عنوان بحث ما از سیر انسان در قرآن کریم. قرآن کریم تمام حرفش اینه، بارها و بارها از ایمان و عمل صالح حرف میزنه. سیر انسان تو این چرخ است. میگه مؤمنی که تو چرخه ایمان و عمل صالحه، فاولئک لهم الدرجات الاولى. تا اینجا شما اینا چی ترجمه میکنید؟ چون این انسان‌های والا مقامی صاحبان درجات عالی هستن. این ترجمه‌ای که می‌بینید هیچ کدوم انشا ننوشتیم، هر کلمه که توشه یه جهتی داره. مثلا اگه گفتید والا مقامش کجاست، ترجمه اولایکه است. اولایکه اسم اشاره دور برای نشانه عظمت به کار میره. لذا اگه بخوایم ترجمهش کنیم میشه انسان‌های والا مقام صاحبان درجات هستن. خب ما وقتی اینو میخونیم فوری تو ذهنمون این میاد که خب یه درجاتی هست، مثل دنیا که یه درجاتی داره. مثلا شما در درجات محل کارتون درجه به درجه بالاتر میری، یه پست بالاتر اشغال میکنی، یا مثلا درجات یه نظام سیستم نظامی مثلا درجه میگیره میره بالاتر. فکر کنیم اینم یه درجه از این جنسه. این آیه سیر انسانو در چرخه ایمان و عمل صالح داره بیان میکنه و میگه کسی که به حضور پروردگارش میرسه در حالی که توی چرخه ایمان و عمل صالحه، مؤمنیه که عمل صالح انجام داده، این آدم والا مقام صاحب درجه عالیه. خب تصور ما با شنیدن تعبیر فاولئک لهم الدرجات العلا اینه که مؤمن دارای اعمال صالح صاحب درجات. در این نگاه مؤمن مؤمنه، درجاتم درجاته، و انگار که درجات یه نردبانیه که مؤمن داره از این نردبان میره بالا، منتها درجاتش معنویه. حالا در این آیه درجات نردبانیه که مؤمن ازش بالا میره. ما کاری با این نداریم و نمیخوام بگیم این غلطه، این نگاه نگاه درستیه، قرآن هم داره میگه، دنبال نفیش هم نیستیم. اما با دقت در برخی از آیات قرآن کریم یه عمق دیگه از این گفتگو برای ما باز میشه. ای کاش که ما نچسبیم به دانش خودمون، همیشه یه فرصتی هم بذاریم برای این که شاید آنچه که ما فهمیدیم یه پرده دیگه هم از فهم هست که ما نفهمیدیم. اگرم نمیخوایم بفهمیمش انکارش نکنیم. حالا خداوند تعالی در یه آیه خیلی فوق‌العاده یه بیان خیلی فوق‌العاده داره، در سوره آل عمران آیه 163 در بیانی عجیب و متفاوت میگه هم درجاتون عند الله. یه فرق کوچولوی بزرگ کرد. کوچولوی بزرگ، کوچولوش اینه که فقط یه نامو برداشت، اون بود لهم درجات، این شد هم درجات. دسترسی عجیبی که در تعبیر هم درجاتون عند الله هست که این آیه داره میگه اینه که خود اینا درجه هستن. نگفت لهم برای اینها درجه است، گفت هم درجات، خودشون درجه. بین این دوتا تعبیر که لهم درجات العلا برای ایشان درجات هست و هم درجاتون عند الله خود ایشان درجات هستن، از زمین تا آسمون فاصله است. خب از این چی میشه فهمید که برای ایشان درجات هست، خود ایشان درجات هست؟ پیام هم درجاتون عند الله اینه که این درجات مانند درجات دنیا مکانی و اعتباری نیست، از جنس پست و مقام نیست. مثلا اگه الان منو بکنن، همین الان یه 10 دقیقه دیگه منو بکنن استاد یه دانشگاه مثلا، من که لیاقتشو ندارم، مثلا من که استاد دانشگاه نمیشم که، حالا یه پستی الکی بهم دادن، حالا فرض کن اصلا لیاقتشم داشته باشم، وقتی منو بذارن توی اون بود چیزی که به من اضافه نمیشه از لحاظ دانش علمی، که فقط یه پستو بهم دادن، ولی این پست یه کارایی ازش میاد. اینا قراردادیه، اعتباریه، چیز حقیقی به آدم اضافه نمی کنه، یه اعتبار رو به آدم اضافه می کنه، اون اعتبار تو جامعه کارایی ازش میاد. اما اینجا درجات وقتی میگه خودش درجه است، یعنی درجه با جانش ممزوج میشه و این خیلی حرف عجیبیه. که درجه با جان مؤمن ممزوج میشه. این دقیقا تایید گفتگوی قبلی ماست که عمل صالح یه چیزی نیست که من به خودم اضافه کنم. ما الان اگه یه لباس تنمون بکنیم فقط یه چیزی به خودمون اضافه کردیم، ما همون مایه قبلی هستیم، فقط لباسمون عوض شده. اما وقتی که این درجه به من اضافه میشه، اضافه نمیشه، این یه چیزی نیست، من یه چیز دیگه، با جان من ممزوج میشه، اصولا خود اون میشه درجه. به تعبیر دیگه پیام هم درجاتون اندالله اینه که این درجات حقایقی هستن، حقایقی که مؤمن بهش متصف میشه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بارها در تفسیر شریف المیزان میگه مبادا این کلمات که تو قرآن کریم رو حمله بر این اصطلاحات دنیایی بکنی. توی رسالت الولایه تصریح میکنه، میگه من بادا فکر کنی که این جهنمی که میگن یه آتش افروخته است، مردم خیال میکنن جهنم یه آتش افروخته است، که حالا راجع به این صحبت میکنیم با تکیه آیت قرآن کریم، با جان انسان ممزوج میشه. مؤمن به اون حقیقت متصف میشه. داستان داستان سیره. مؤمن در چرخه ایمان و عمل صالح سیر میکنه، دائما در این چرخه داره متحول میشه. دقیقا مثل این بدن که داره متحول میشه، مؤمن داره متحول میشه از حالی به حال دیگه، از حالی به حال دیگه، از یه کیفیتی به یه کیفیت دیگه. اونی که داره عوض میشه خودشه. قال رسول الله من عمل به ما علم و رفعه الله علم ما لم یعلم. این معنی روایتیه که دیشب خوندیم. پیغمبر خدا فرمود کسی که به علم خودش عمل کنه، خداوند اونو وارث اون چیزی میکنه که نمیدونه. ببینیم ما وقتی اینو میخونیم فکر میکنیم یعنی این که من الان چون به این علم خودم عمل کردم، خداوند میگه باریکلا بیا من یه علم دیگه به تو میدم. اینجوری نیست. این مثل اینه که من الان علم دارم که این ساختمون یه پشت بامی داره و اگه برم روی پشت بام سطح دیدم وسیع میشه. اگه به این علمم عمل کنم برم روی پشت بام، کسی سطح دیده وسیع رو به من هدیه نمیده. خود رفتن روی پشت بام مساویست با وسیع شدن سطح دید. اون وقت وقتی سطح دیدم عوض شد، یه چیز دیگه رو میبینم که قبلا تو اینجا نمیدیدم. این روایت داره اینو میگه. کسی که به علم خودش عمل میکنه یه تحولی در وجود خودش پیدا میشه که در این تحول تازه این آدم یه آدم تازه است. یه نگاه تازه، یه شنوایی تازه، یه دریافت تازه، یه آدم تازه. سر این بیان اینه که انسان دائما با هر عملی که داره انجام میده در حال خلق حقایقی در درون جان خودش. ما دائما داریم در درون جان خودمون، تازه من دارم کلمه اضافه میگم، درشو بردارین، درونش هم بردارین، جانش هم بردارین، دائما داریم خود خودمونو میسازیم. ما دائما در سفر زندگیمون با هر عملی که انجام میدیم و حتی با عملهایی که انجام نمیدیم، چون انجام ندادنم خودش یه عمله، یه جایی باید حرف بزنم سکوت میکنم، اینم یه عمله دیگه، اینم آثار داره. برای چی سکوت کردم؟ برای احقاق یه حق سکوت کردم یا برای کسب یه منفعت زودگذر دنیا سکوت کردم؟ اینم یه آثاری داره. لذا تمام اینجوری بگیم، نگیم هر عملی، بگیم تمام لحظاتی که بر انسان میگذره و اون طوری که انسان تو اون لحظه داره برای خودش، شما چطوری هستی؟ خیلی این کلمه قشنگیه. میگم به هم که میرسیم میگیم چطوری، طور یعنی طورت چطوره. اون طوری که ما تو اون لحظه هستیم، اون طور داره با جانمون ممزوج میشه. عمل متوقف بر پوسته ظاهری نیست، بلکه هر عمل یه روح و باطنی داره. اگه بخوایم قشنگ‌ترین رو بگیم، بعد همون طور رو بگیم. هر طوری که من و شما باشیم یه باطنی داره، روح و باطنی که با جان عمل کننده داره ممزوج میشه. برای روشن شدن این جمله که روح و باطن عمل با جان عمل کننده ممزوج میشه، ببین جمله رو ببینید، روح و باطن عمل با جان عمل کننده ممزوج میشه. قرآن کریم وقتی که از خوردن مال یتیم حرف میزنه میگه ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا. ببینید تشبیه نمیکنه، نمیگه مثل اینه که آتیش میخورن، میگه کسی که داره مال یتیم میخوره داره آتیش میخوره. کجای این مال یتیم آتیشه؟ این پوسته ظاهریش که آتیش نیست که. این خوردن یه باطنی داره، اون باطنش آتشه. اون وقت این آتش آتشی نیست که یه آتش بیرونی باشه منو بندازن توش، داره با تمام وجودم ممزوج میشه، بعد خودم میشم آتش. مفصل راجع به این صحبت میکنیم در جلسه آینده. حالا برای اینکه اینو ببینید، امشب خیلی این کلمه‌ای که میخوام بگم برای من ارزشمنده، کلمات خیلی ارزشمنده. امیدوارم در پایان این دهه شما بگین که ما بعد از این گفتگوها داریم قرآن رو یه جور دیگه میخونیم. من به شما این قول رو میدم، من از طرف خودم این قول رو میدم، اگه به گفتگوها این دهه توجه کنید یه جور دیگه قرآن میخونید، قرآن برای شما عوض میشه مدل خوندنش. همین امشب اگه به این گفتگوی کوتاه باقی مانده توجه کنی یه جور دیگه قرآن رو میبینید. یک کلید واژه قرآنی حالا توجه بفرمه، کلید واژه عجیب قرآنی اینقدر شد، کلید واژه عجیب قرآنی المصیر. المصیر خیلی این کلید واژه عجیب. یکی از کلیدواژه های عجیب قرآنی که خیلی عجیبه، همه عوضی ترجمهش کردن، اینش خیلی عجیبه. این کلیدواژه عجیب قرآنی که همه اشتباه اینو ترجمه میکنن، که المصیر، المصیر اینو چی ترجمه میکنی؟ 23 مرتبه در قرآن این کلمه تکرار شده. حالا من سرچ کردم 23 تا دیدم، شاید مثلا کم و زیادم باشه، چیزی روی این عددش ندارم. من 23 تا پیدا کردم. وقتی به این 23 مورد نگاه میکنید متوجه نکته بسیار جالب میشید. در 11 مورد کلمه مسیر با فعل بعثه به کار رفته. فعل بعثه از افعال مذمته، بهش میگن فعل ذم، چه بد ترجمه میشه. مواردشو ببینید، من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المسیر. بد مسیریه، شما همینطوری ترجمه میکنید دیگه، نه بد مسیریه دیگه، نه بد مسیر، مثلا میگه مسیر کجا؟ مسیر میدون امام حسین تا میدون انقلاب. مسیر اینو ترجمه میکنه، همین ترجمه اشتباه است، دسترسیتون رو به آیه قطع میکنه. این مسیر اونز با سینه داداش، مسیر اون مسیر با سینه، این با ساده. حالا نیا کنیم، افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و معواه جهنم و بئس المصیر. این دومش. این سومیه چهارمیه خودم نمیبینمش چیه، رفته این زیر پنهان شد، و بئس المصیر. معواه جهنم و بئس المصیر سوره آل عمران. ذالکم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير سوره حج. دوباره اینو من نمیبینم، شما بخونید. و معواه جهنم و بئس المصير تو دو تا سوره اومده. معواهم النار ولبئس المصير. معواه جهنم و بئس المصير. معواكم النار هي مولاكم و بئس المصير. این هم باز من نمیبینم. حسبهم جهنم یسلونها و بئس المصیر والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. حالا نیا کنید، همه 11 مورد تعبیر بئس المصیر یا برای نار به کار رفته یا برای جهنم. خب تو همه موارد یا گفت معواهم النار، حالا بئس یا لبئس المصیر، یا گفت معواه جهنم و بئس المصیر. جهنم بد مصیریه، من اینجوری میگم که شما مصیر نشنوید چون هنوز ترجمهش نکردم. بعد مسیریه. در 12 مورد هم کلمه مسیر یا الالله المسیر یا الیه المسیر، الیه المسیر، الینا المسیر، الیک المسیر به کار رفته. حالا ببینی اولی ها رو شما باید بخونیم. غفرانک ربنا و الیک المسیر و الالله المسیر. 3 سوره اومده. لله ملک السماوات والارض. این بوین سرکه ما رو کشت اینجا. لله ملک السماوات والارض. هرچی افطاری خورده بودیم تا آخر سبحانانی تموم میشد، الان تا وسطش تموم شد. و لله ملک السماوات والارض و ما بینهما و الیه المسیر و الیه المسیر. اینو از اون پایینش دیدم. الیه المسیر. انا نحن نحی الموت و نمیت نحی و نحن نحی و نمیت و الینا المسیر. دیگه دیر شده دیگه، بعد افطاری دیگه من به من بدی. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. خلق السماوات والارض بالحق و صورکم فاحسن صورکم و الیه المصیر. حالا مصیر یعنی چی؟ اولین بار ساکت شدین و ترسیدین. مصیر اینا که مشغول هم برای خودش ما کار خودمون نمیکنیم، نه کار خودش نمیکنیم. راحت باشید چون مسیر یعنی چی؟
شدن.
معلم عربیتون کی بود؟ شما اگه اینو بررسی کنید نتایج شگفت انگیزی به دستتون میاد. با یک کلمه ما کلمات قرآن رو همینطوری ایگنور میکنیم، رد میشیم، میریم خیال میکنیم فهمیده، همینجوری مثل روزنامه قرآن میخونیم میریم جلو، در حالی که کلمات رو اگه یه دست رو کلمه بزنیم مثل یه چراغ اون کلمه شروع میکنه به نورافشانی. اب تحقیق در مورد کلمه مسیر میگه الاصل الواحد في هذه الماده هو التحول الى حاله ثانويه متاخره طولا. اصل و ریشه واحد در ماده سیاره تحول به شکل دیگری در طول زمانه، مثل شراب که میشه سرکه، تحول پیدا میکنه، اصلا حولی به حول دیگه تبدیل میشه. در لغت عرب ساره به معنی گردیدن و متحول شدنه. مثلا میگن سار الخشب و رمادن، چوب خاکستر شد. ساره شدنه، تبدیل شدنه، متحول شدنه. خب حالا مسیر یا مصدر میمیه یا اسم زمانه یا اسم مکانه، چون این ستا وزنشون تو عربی یکیه. بر حسب هر کدوم از اینا معنیش میشه دگرگون شدن، زمان دگرگون شدن، مکان دگرگون شدن. این ستان آنی مسیره. دگرگون شدن، زمان دگرگون شدن، مکان دگرگون شدن. خب یعنی چه فوق‌العاده است. از این گفتگو معلوم میشه که مأواهم النار و لبئس المصیر یعنی چی؟ معواه جهنم و بئس المصیر یعنی چی؟ الالله الیک المصیر یعنی چی؟ یه حقیقت شگفت انگیز داره میگه. داره میگه سیر انسان از جنس سیرورت و دگرگونیه. سیرورت و شما دائما داری دگرگون میشی. خب انسان در هر لحظه که داره برش میگذره در حال حرکت، در هر حرکت یا سکونی که هست در حال دگرگون شدنه. پایان این دگرگون شدن کجاست؟ ببینید کجا نشنوید. شما داریم به یکی که درس میخونه میگه که آخر این درس خوندنت کجاست؟ کجا که منظورتون یه جا نیستش که، یعنی کجای عالمی مثلا بعد از اینکه این درس ها رو میخونی، یعنی خودت کجایی؟ یعنی جایگاهت کجاست؟ نه جات کجاست. حتی این جات کجاست هم وقتی میگیم منظورمون جایگاهه. سر این داستان همونیه که گفتیم، روح عمل با جان انسان ممزوج میشه و انسان در هر لحظه‌ای که برش میگذره در هر حرکت و سکونی در حال دگرگون شدنه و دائما داره یه جهان تازه در درون خودش خلق میکنه، جهانی متناسب با روح عملش. دو تا پایان بیشتر برای انسان وجود نداره که پایانش هم مکانی نیست. پایان این سیرورت کجاست؟ پایان این سیرورت یعنی دگرگونی. شما و من ما هممون دائما داریم آقا جان اصلا من و شما کیه؟ تمام عالم داره دگرگون میشه، غیر از اینه؟ دائما خاک نمیشه علف، دائما علف نمیشه شیر و گوشت و پوست میشه همین علف و همین دانه و همین خاکه، همین خاکی که میشه گیاه، همین گیاهی که داره میشه حیوان، همین حیواناتن که میشن شیر و گوشت، همین شیر و گوشتن که میشن انسان. عالم یه کارخانه سیرورته، دائما عالم داره تو این کارخانه داره میچرخ، داره محصول سیرورت تولید میکنه. اون وقت سوال اینجاست که این دگرگون شدن یعنی مسیر، مسیر با ساد، این دگرگون شدن دو تا پایان داره. پایانش هم مکانی نیست که آدمو بندازن توی یه جایی، پایانش خود آدمه، یه نوع شدنه. سوال چی میشی؟ میگه میشم آتش، میشم جهنم، خودم جهنم میشم، نه منو میندازن تو جهنم. من میتونم تا 20 شب براتون مثال بیارم، تا 30 شب براتون مثال قرآنی بیارم، تا وقت نداریم چند تا مثال میزنم. همینا اینا الان 11 تا آیه است. یا الالله و الیه و الینا، انا لله و انا الیه راجعون، که این یه توضیحی داره الان تو قالب کلمات فعلا نمیتونم بگم. این سیر از جنس زمان و مکان نیست، از جنس دگرگونیه، دگرگون شدنه، تحوله، یا آتش و جهنم شدنه یا الهی شدنه. فعلا الیکه و الینا و الیه و الالله ما میگیم الهی شدن تا بعد شرحش بدیم این چیه. پایان سیر انسان یا آتش شدنه و جهنم شدنه یا الهی شدنه. آیات 20 گانه هم که 23 گانه هم که الان خوندیم، باشیم 20 گانه شست 23 تاست، 23 گانه هم که الان خوندیم، این 23 تا آیه هم دارن دلایل این دگرگونی رو میگن که چرا انسان پایان کارش آتش شدنه یا الهی شدنه، چرا پایان کارش انار شدنه، مخصوصا این شدن رو میگم، جهنم شدنه یا الهی شدنه. نگاه کنین اعمالی که تو آیات دیدین اینا بود که بعدا جلسه بعد میگم. بکنم ادامه داره، خودم هنوز تازه گرم شدم وقت همشه. ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست، کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر. این یک دودم که مهلت دیدار ممکن است، دریاب کار ما که نپیداست کار عمر. تا کی می صبوح و شکرخواب بام داد، هوشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. به قول شیخ بهایی، یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته با که هم نفسی. ای در گذار بود و نظر سوی ما نکن، بیچار دل که هیچ ندید از گذار او. در هر تلف ز خیل حوادث کمین گهیست، زان رو انان گسست دوانم سوار اوم، زان رو انان گسست دوانم سوار اوم. 13 شب از ماه رمضان گذشت، مثل برق گذشت. آی 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 بی عمر زنده ام من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار اون. حافظ سخن بگو که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اما یجیب المضطر اذا دعا ما یکشف السوء. خیلی حاجت داریم، حاجتمند داریم، جز دعا هیچ امیدی ما نداریم. اما یجیب المضطر اذا دعا ما یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ما یکشف السوء، یا مجیب المضطر عجب المفتر و نحن المفترون. الهنا هذا ظلنا ظاهر بین یدک و هذا حالنا لا یخفا علک، من کن اطلب الوصول الک و بکن استدل علک، فهدنا به نورک الک و اقمنا به صدق العبودیت بین یدک. الهنا علمنا من علمک المخزون وصلنا بسترك المسون. إلهنا حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسلك أهل الجذب. إلهنا أغننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا وباختيارك عن اختيارنا وأوقفنا على مراكز اضطرارنا. بك أن تنتصر فانصرنا وببابك أقف فلا تطردنا وبجنابك انتصب فلا تبعدنا وعليك اتوكل فلا تكلنا. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
متشکر رحیمی. طبق سنتی که داریم در پایان جلسات اگر سوالی هست در خدمت عزیزان هستیم. طرفه شما سوال دارید بفرمایید. اولین سوال.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
اهلا وسهلا. کیف احوالک؟
الحمدلله.
جئت مع التأخير.
توفیق نداشتیم. حضور شما عرض کنم که یه نکته‌ای که خیلی جالب بود این سیاره رو که می‌فرمودین، حالا نمیدونم برداشت من این بود که با شاید تحول و دگرگونی یه تفاوت ریزی داشت اون چیزی که اسلایدی که از تحقیق گفتین، که مثلا اون در طول زمانش بود. بعد شبای قبل هم یه چیزی راجع به مثلا حالا وقتی راجع به رب توضیح میدادین بحث ثبوت و استمرار بود، این که برداشتم این بود که جالبه انگاری مثلا هر نوع دگرگونی چه به سمت اون حالا اسفل اسافلین باشه چه به یعنی ساعد باشه بره بالا، انگاری در طول زمان با ثبوت و استمرار و خورد خورد انگار داره اتفاق میفته.
تو فرشته شوی گر جهد کنی، اسبه آنگ برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. اگه اینطوری نبود با آدم 80 سال عمر نمیدادن، مثل پشه با آدم 2 روز عمر میدادن. آدم 2 روز میاد به دنیا، بعد از ظهر ولی خدا میشد، فردا صبح از دنیا میره، یا صبح به دنیا میاد عصر میشد فرعون، فردا صبحش هم میمرد. ولی چون این داستان تدریجیه و خداوند خواسته به انسان فرصت بده. انسان 80 سال فرصت داره.
آره، این یه مقداری امیدوار کننده تره. فکر
خیلی کنه. امیدوار کننده است. تر نیست. اصلا واقعا امیدوار کننده است.
چشم.
آقای رحیمی خیلی ممنون، تشکر، زحمت کشیدید. من سوالم این هستش که حالا متاسفانه این دو جلسه رو از دست دادم، فقط میخواستم ببینم که این بحث ایمانی که مطرح کردید بحث خدا توش گم بودش، یعنی بحث اقتصاد هم مطرح کردید، بحث اینه که بحث کلمه طیب مطرح بشه، حالا مثلا اقتصاد آلمان رو در نظر بگیریم، اقتصاد ژاپن رو در نظر بگیریم، اینا همه طیبن و اینا در واقع مسیر درسته، این ربطی به در واقع به اون ایمانی که ما فکر میکنیم نداره. من درست برداشت کردم یا نه؟
ببینید، خیلی ممنون که اینو پرسیدی. اینو ما بارها راجع به موضوع صحبت کردیم که کلمات طیب کلمات طیبن، لزومی نداره که کلمه طیب و کی بگه. خب ببین، خداوند خودش بلد نیستش حرف بزنه، ولی میگه از قال لقمان و لبنه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. حالا یه وقت از شما مثلا میگه از انبیا نقل میکنیم، میگه خب انبیا کلامشون وحی الهیه، کلام الله، ولی لقمان که دیگه پیامبر نبوده که. خداوند در قرآن از لقمان نقل میکنه که از قال لقمان لابنه یا بنی لا تشرک بالله. از نظر عقیده ما شیعیان امام صادق علم الله، ولی امام صادق از لقمان نقل میکنه، یه کان فی کلامه عجیب، در کلام لقمان کلمات عجیبی بود، بعد از لقمان نقل میکنه، خدا خودش از لقمان نقل میکنه. پس لقمان بدون این که تحت تعلیم کتاب الله قرار بگیره میتونه کلمات طیب داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی میگه قرآن کریم بارها به این نکته اشاره میکنه، بارها به این نکته اشاره میکنه که علم و عملی که برای سعادت انسان لازمه در نزد خودش هست. شما اگه انسانو به حال خودش واگذار بکنی مسیر سعادت رو طی میکنه غالبا. برای همینه که میبینی جوامعی که انگولک میکنن تربیت مردمشون، این جوامع از اونایی که انگولک نمیکنن عقبترن از لحاظ تربیتی، از لحاظ ادعا جلوترن، آسمون و ادعاشون پاره میکنه، اما از لحاظ عملی وقتی میری میبینی مردم اون جامعه مردمیان که بی‌تربیتن، رو راستی ندارن، دروغ میگن، مال همدیگه رو میخورن، حق همدیگه رو زیر پا میذارن، به انواع رذایل اخلاقی مبتلان. ولی یه جامعه دیگه میری پیام الهی بهشون نرسیده، میبینی نمیخوام بگم گل و بلبل همه چیا، ولی نگاه میکنید وقتی مقایسه میکنید میبینی خیلی از رذایلی که تو این جامعه هست که جامعه دینیه، تو این جامعه که غیر دینیه نیست. پس کلمه طیب هر جایی که باشه کلمه طیبه. حالا نقش دین چیه؟ دین چند تا نقش داره. یکی از نقش‌های دین اینه که دین مقاماتی رو برای بشر معرفی میکنه که بشر با اون پای خودش نمیتونه بره. بشری که حق اون دیگری رو نمیخوره، به محیط زیست آسیب نمیرسونه، اقتصاد سالمی داره، قرار نیست اینقدر باشه. حیوان هم اینطوری هم، حیوان هم خیلی وقتا شما یه فکتایی رو میبینید توی دنیای حیوانات، حتی گیاهان اینطوری هم. توی پژوهش‌های اخیر میگن گیاهان یک جنگل از زیر ریشه‌هاشون به هم وصله، یه درخت وقتی مریض میشه اینا بهش آب و غذا میرسونه. حالا اگه درست باشه این پژوهشو میگن اینطوری تو. یه درخت هم بلده. خب انسان برای این مقدار نیومد. این خیلی خوبه ها. ما چون اینو نداریم وقتی میبینیم میگی واو واو واو. اما انسان برای این مقدار نیومد. انسان برای الهی شدن اومده. دین اومده از یه مقاماتی سخن بگه که بشر با پای خودش نمیتونه. این نقش اول دینه. نقش دوم این دین اینه که چون اون فطرت تحت تربیت‌های نادرست قرار میگیره، در فضای نادرست قرار میگیره، تحت تأثیر شهوت و غضب قرار میگیره، انسان گاهی از مسیر فطرت منحرف میشه. انسان عقل داره، ولی عقلش وقتی متولد میشه وسط زمین شهوت و غضب متولد میشه. بچه‌ها اولین چیزشون که متولد میشه شهواتشونه، بعد غضبشونه. وقتی قوه عاقل متولد میشه وسط یه زمینیه که قبلا فتح شده توسط شهوت و غضب. برای همین غالب آدما دوست ندارن راه صلاح برن، میخوان همه چی برای خودشون باشه. دین اومده پای انسان از دست اینا باز کنه. این کار دینه. دین ترازوی چیزهایی است که بشر خودش اگه آزادش بذاری میفهمه. کتاب خود شماست، یعنی آنچه که درون خود شماست رو به خود شما میگه، لذا اگه به درستی به شما تحویلش بدن شما میپذیریش. من یه علف بذارن تو دهنم من فوری تف میکنم. چشمم ببند، گوشم هم ببند، بینیم هم بگیر. علف یا رو زبونم تف میکنم. ولی یه سیخ کباب کوبیده، یه سیخ البته جان نمیشه. ولی یه لقمه کباب کوبیده بذاری توی دهنم تا بذاری من کیف میکنم میخورم. چرا؟ چون من تا میاد روی ذائقم، ذائقه من میفهمه این غذای انسانه. اینو از کجا میفهمه؟ از همونجا میفهمه دروغ گفتن کار انسان نیست. از همونجا میفهمه عدم رو راستی کار انسان نیست. نمیدونم کافی بود. همین دیگه شبای قبل نمیای ما خیلی اینجا سواله که شبای قبل گفتم میپرسه. تازه من گفتم ساعت دهی گذشترم گوش بدین. اونم که هیچی دیگه دو شب خودتونو که گوش ندادی. ما یه ساعت پیوسته‌ای کردیم. البته این دهی اخیر رو یه جوری تنظیم کردیم که اگه کسی اونو گوش نداد گیج نشه ولی. اونم گوش بدین خیلی خوب. من امشب که زورکی برای عید نوروز اومدین اینجا نشستیم پای صحبت های ما دیگه هر شب خودمونیم آقای رضایی.
بس خواهی میکنم سوال من اینه که شما فرمودید روح و باطن عمل با جان عمل کننده ممزوج میشه.
بله.
تکلیف کسی که خب عمری گناه انجام داده و بعد توبه میکنه به چه صورت میشه؟
ببینید شما فرض کنیم، ببخشید من مثال بیادبانه میزنم، فرض کنیم مثلا من یک بیابون کود جمع کردم تو کل عمرم، یه بیابون الان تماشام یه بیابون کود، بعد بوی گندش همه جا رو گرفته، مثلا این ورودی تهران هستش که از فرودگاه وارد می‌خوای بشین بوی خوشی میاد. شما به من میگین که میگه آخه این چیه درست کردیم؟ من پیش خودم دارم میگم یه عمر 50 سالم شده یه بیابون کود. شما به من میگین ناراحت نباش من یه راهی برات سراغ دارم، اینو شخم بزن گل محمدی بکار توش. تو فصل بهار همش میشه عطر گل محمدی. توی این چرخه عالم کود در یک فصل کشاورزی تبدیل میشه به عطر. ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئاتو میبره. از این عجیبتر یبدل الله السیئات بالحسنات، خداوند سیئاتو به حسنات تبدیل میکنه. همونطور که کود تبدیل میشه به عطر. البته این مال این سواله، جواب این سواله که وقتی دارم به گذشتم نگاه میکنم. اما اگه خواستم به آینده نگاه بکنم حق ندارم از این حرفا بگم ان الحسنات یذهب السیئات، بریم دیگه صفا سیتی هر کاری دلمون خواست بکنیم. اینجا باید به خودم بگم که معلوم نیستش که من الان این عملا که انجام میدم عمل بعدیش چی باشه، چون اعمال زنجیره‌ای ان. یک سیئه انسانو سقوط میده، سیعه بعدی رو برای آدم آسون میکنه، برگشت از این سیعه رو سخت میکنه. ممکنه انسان در مسیر سلوکش به یه نقطهی برسه که نتونه برگرده. توی همین آیات اوایل قرآن کریم هست که این روزا دارید میخونید، به پیغمبر میگه پیغمبر اگه 70 بارم برای اینا استغفار کنی خدا اینا رو دیگه نمیبخش، چون اینا یه سیری کردن از یه نقطهی گذشتن. آدم تا لحظه آخر عمرش باید نگران اون نقطه باشه، نگران نه دغدغه اینو داشته باشه که این ما رو آینه اما ما رو گذشته نه. به گذشته وقتی نگاه کردین بگین عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب، این ما رو گذشته. به آینده اگه نگاه کردی بعد بگی من نمیدونم، ممکنه یه عمل انجام بدم سقوط کنم. طوری
دستم آخرین سوالم
آخرین سوال دادی به یکی، این سوالش الان تو آماده باشین تا سحری رو آماده کن آقای رضایی.
از شما در نکنم
کلاس اختصاصی بذاری بیا.
سوال کوچولو.
میگه سوال کوچولو خب جوابش بزرگه. منطق رو تعریف کن.
نوشتن آجا سوالاش
ما با هم سابقه داریم.
بحثی که امشب گفتید به نظرم نیاز به زمان داره که آدم قشنگ درک
کنه،
ولی چون من میخوام شب راحت بخوابم برای مشکل نباشه الان میپرسم که من فقط خواستم اینو به حساب بگم. این بحث این که فهمودید که مؤمن خودش درجاته نظرم خیلی مربوط به هم بود، مربوط به اون بحث مسیر بود، اون تغییری که اتفاق میفته که ما عمل صالحی رو که انجام میدیم باعث میشه درجات اون مؤمن تغییر کنه و اون مسیر و اون تغییر و تحول اتفاق بیفته. من داشتم فکر میکردم که این تغییر و تحول یا اون درجه مؤمن از چه جنسیه، چیه، یعنی چی داره تغییر میکنه. من تنها چیزی توجیهی که اومد تو ذهنم این بود که حالا مثلا این چقدر داره شبیه خداوند میشه، تنها چیزی که وگرنه الان مادیشو میفهمیم، متوجه میشیم بدن انسان هر نمیدونم چند مدت یه بار کل سلولاش داره تغییر میکنه، یه بدن جدید داریم ما، ولی از لحاظ اون معنوی و اون روحی چه اتفاقی داره؟
اگه جوابشو بگم قدرشو میدونی؟
انشاءالله.
خیلی جوابش جواب ارزشمندیه. اون چیزی که تغییر میکنه در تمام سیر انسان ها دریچه نگاه انسان به زندگی، دریچه نگاه انسان به زندگی. اصلا حاصل عمر تمام انسان ها یک دریچه نگاه به زندگیه. شما هر چی تو عمرت کسب کردی، اعمالت تموم شده رفته. عمل مثل بنزینه. 50 لیتر بنزین میزنی به ماشین 500 کیلومتر میری، بنزینی دیگه در کار نیست، ولی شما 500 کیلومتر جابجا شدی. از اعمالی که تا امروز انجام دادی چیزی نمونده. مثلا نماز خوندی تموم شده، روزه گرفتی تموم. عمل یه اتفاقی که در قید زمان و مکان میفته تموم میشه، اما اون چیزی که باقی میمونه اثره. سوال اینه که این اثره چیه؟ این اثره پنجره نگاه شما به زندگیه. و قرآن از اول تا آخر برای یه کار بیشتر نیامده که یه پنجره نگاهی به شما بده، از اون پنجره به جهان نگاه کنی. نام این پنجره نگاه توحیده. میخواد توحیدی به جهان نگاه کنی. وقتی به جهان نگاه میکنی به این توجه داشته باش که این جهان غیر مستقله. تمام. حالا داری قرآن میخونی، ببین چیزی غیر از این ببینی. این جهان غیر مستقله، یعنی باران میباره زمین رو سبز میکنه، ولی باران مستقل نیست در سبز کردن زمین، در دست یک کس دیگه ایه. همونی که امیرالمومنین رفت که رفت نماز باران بخونه، گفت اعلم ان السماء التي تذلكم والارض التي تغلكم مطيعتان لربكم. ای مردم، قبل از نماز باران، ای مردم بدانید که آسمانی که بر شما سایه افکنده و زمینی که شما رو با خودش حمل کنه، اینا مطیع پروردگار شما. این نامش نگاه توحیدیه. حالا بیا تا قیامت حرف بزنیم. ما یه جمله بیشتر نداریم، همین که شما پرسیدی و همین که من گفتم.
این اگه بخوایم اون مسیر که فرمودید دو تا به حساب ابتدا انتهاش نار بود و خداوند، اینو بخوایم اینم توش بگنجونیم،
اون نارت نگاهت به زندگی. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. جهنم کدوم جهنمه؟ ببین پول داره، خونه داره، ماشین داره، امکانات داره، داره آتیش میگیره، اصلا داره خودشو میخوره، اصلا زندگی براش تلخه. این تلخی مال مردم فکر میکنه الان اینو اگه بخرم به خودم اضافه کنم، این خرچنگا هستن که میرن صدف به خودشون آویزون میکنن، بعد یه صدف خوشگلتر بیدن میگن میرن تو اون صدف خوشگلتره، همش داره نگاه میکنه آ این مدل ماشین اومده، برم الان اینو بخرم، بعد برم اون یکی بخرم. این میخواد فکر میکنه اینو به خودش اضافه کنه، الان این دیگه زندگیش خوشه، بعد اینو اضافه میکنه زندگیش خوش نمیشه. الان 80 میلیون نفر آدم آرزو دارن بیان کانادا. شما اومدین خوشحالی؟ نمیخوام بگم بد حالی، این دیگه از مشکلاتتون حل شده، ولی خیلی مشکلات دیگه هم دارین دیگه. اون الان هم آرزو دارن جای شما باشه. واقعا الان به نظر شما اگه بیاد کانادا خوشبخت میشه؟ من نمیخوام بگم مشکلات، یه سری مشکلات روزمره برطرف میشه، ولی 10 تا مشکل دیگه هم که اونجا نبوده میفته دیگه. این خیال با خیالش خوشه، بعد داره تو پنجره نگاهش، الان تو این پنجره نگاه است، بعد چون نمیتونه بیاد داره زندگیش به هم ریخته است، ناراحته. شما یه پنجره نگاهی به من بده که من هر جایی بودم شاد باشم، در هر موقعیت که بودم شاد باشم. العارف و پشون بشون. این پنجره نگاه اونیه که وقتی که از اون پنجره یکی با شما حرف میزنه میگه غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده شادی آن که این غم از اوست. این کدوم غم و شادی متفاوت؟ کیه که اینجوریه؟ این دریچه نگاهش به زندگی عوض شده. خب الان اگه به من بگن که یه نفر تو این جلسه بر علیه تو حرف زده، من دیگه حالا اصلا اوضاعم به هم میریزه، ناراحت میشم. اومدن بهشون گفتن آقا همه مردم بر علیه شما قیام کردن، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. نه تنها اصلا نترسیدن، ایمانشون اضافه شد، گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء. این پنجره نگاهه، این یه سیری کرده، تو این سیر یه جایگاهی در جهان پیدا کرده که وقتی به جهان نگاه میکنه میبینه همه با هم هیچ کارن. به همین خاطر هود در سوره هود رو نگاه کنید، وای میسه جلوی قومش میگه که من بیزارم از این چیزایی که شما میپرستید، هر کاری میخواییم بکنین بکنید، همین عجلم بکنید، وقت صبرم نکنید، چون شما کاری نیستید. ان ربی و ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها، همه موجودات عالم ناسیتشون در دست پروردگار منه. هیچ ترسی هم نداره از این نگاه، از این حرف رو بزن. حالا همه قومش هم جلوش بیستن، اون بود پرستای ناجور ارزان مال چند هزار سال پیش آپدیت شده هاش، نه اینکه الان اصلا ببین اونا دیگه چی بوده. این داستان زندگیه، آنچه که انسان در زندگیش تحصیل میکنه یک پنجره نگاه به زندگیه. تمام. اللهم صل